رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر است. در ساعت 8 بامداد شنونده این برنامه هستید. درود میفرستم به همه کسانی که احیانا الان شنونده این برنامه شدن. نوشین سید حسینی مسئول خبرهای صبحانه با خبر اکنون اینجاست تا ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
متشکرم کیوان. با گذشت حدود 24 ساعت از افشای اسناد ویکی‌لیکس واکنش‌های جهانی به موارد منتشر شده همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از جمله کسانی بودند که انتشار این اسناد را محکوم کردند. محمود احمدی نژاد از موافقت ایران با زمان برگزاری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه گفت که محل این گفتگوها هنوز معین نیست. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها این مذاکرات روز 5 دسامبر در ژنو انجام خواهد شد. و هیلاری کلینتون انتشار اسناد محرمانه دیپلماتیک را محکوم کرد. به گفته خانم کلینتون با این اقدام نه تنها سیاست خارجی آمریکا بلکه تمامی جامعه بین المللی مورد حمله قرار گرفته است. او در سخنانی که ساعتی پیش ایراد کرد گفت:
The United States strongly condemns the illegal disclosure.
آمریکا قویاً انتشار غیرقانونی اطلاعات طبقه بندی شده را محکوم می کند، چرا که این اقدام جان افراد و امنیت ملی کشور را در معرض تهدید قرار می دهد و تلاش های ما را برای همکاری با دیگر کشورها در راستای حل معضلات مشترک ناکام باقی می گذارد. این اسناد محرمانه که عمدتاً مربوط به سالهای 2007 تا 2010 میلادی می شوند به اطلاعات و جزئیات سری برخی از نگران کننده ترین مسائل جهانی می‌پردازد. و اما خبری درباره ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در تهران. محمود احمدی نژاد دیروز در کنفرانس خبریش ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران را به دولت‌های غربی و اسرائیل نسبت داد. صبح روز دوشنبه در دو حمله جداگانه در تهران دو تن از استادان دانشگاه شهید بهشتی مورد سوء قصد قرار گرفتند که بر اثر این دو حمله استادی به نام مجید شهریاری کشته شد و استاد دیگر به نام فریدون عباسی زخمی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران سوء قصد کنندگان به جان این دو استاد دانشگاه که سوار بر موتورسیکلت بودند بمب‌های را به بدنه اتومبیل آنها نصب کرده و از راه دور آنها را منفجر کردند. دکتر فریدون عباسی استاد دانشگاه شهید بهشتی مسئول بخش لیزر وزارت دفاع جمهوری اسلامی و به نوشته سایت الف یکی از افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم به نام او اشاره شده است. و یک خبر فرهنگی، صدها اثر نقاشی متعلق به پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی در فرانسه کشف شد. ارزش تقریبی آثار هنری کشف شده 80 میلیون دلار تخمین زده می شود. این آثار نقاشی و طراحی تا به حال در اختیار یک تکنسین بازنشسته بوده که ادعا می کند پیکاسو آنها را به عنوان هدیه به او بخشیده است. پابلو پیکاسو بیشتر عمر خود را در فرانسه به سر برده است. به گزارش خبرگزاری ها این تکنسین 71 ساله در فاصله سالهای 1970 تا 1973 میلادی کار نصب سیستم آژیر را در منازل پیکاسو بر عهده داشته است. و خبر آخر این که عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابراین گزارش، اتهامات این فعال سیاسی تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری عنوان شده است. عماد بهاور برای بار سوم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در اسفند ماه بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. کیوان،
ممنونم از نوشین سید حسینی. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم. همینطور که دقایق پیش صحبت شد و گفتم، هوای تهران به شدت آلوده است. ساکنین این شهر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. چند تا توصیه پزشکی رو براتون گفتم، اما شاید مهمتر از این توصیه‌های پزشکی، اگر تو تهران زندگی میکنید همین الان به دنبال این هستید که بدونید دقیقاً چه تصمیماتی برای کنترل ترافیک تهران گرفته شده، چه تصمیماتی گرفته شده برای جلوگیری از گسترش آسیب‌های بیشتر ناشی از آلودگی هوا، و اطلاعاتی از این دست. فهیمه خضر حیدری در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
همیشه پیش از آن که فکرش را بکنند اتفاق می افتد. تجربه تازه‌ای نیست. هر سال آغاز فصل سرما آلودگی هوا را هم به دنبال دارد. هر سال همین اتفاق می افتد و هر سال هم همه مسئولان پایتخت غافلگیر می شوند. چند روز وضعیت اضطراری است و هشدارهایی است که داده می شود و گزارش جلسات و کمیته ها و نشست هاست که می رسد و کات تا آغاز فصل سرمای سال بعد. اما رابطه سرما و این هوای آلوده‌ای که بالای سر کلان شهر تهران است و نفس هایی که بند آمده چیست؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست.
با سرد شدن هوا شدت آلودگی هوا بیشتر میشه. در واقع پدیده اینورژن یا همون وارونگی دماست. وگرنه همیشه آلودگی هوا مضر و خطرآفرین هست. ما غیر از تهران اینو اضافه کنم که در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم این موزل آلودگی هوا رو داریم، اما به دلیل جمعیت زیاد و تراکم بالای جمعیت در تهران این موضوع در پایتخت بیشتر از جاهای دیگه مورد توجه بوده و هست نمیشه.
این بار اما آلودگی که با فصل سرما آمده بیش از همیشه ماندگار شده است. ادامه آلودگی هوای پایتخت تا به حال علاوه بر تعطیلی فعالیت تمام معادن منطقه فرحزاد و عبدالآباد تهران، تعطیلی تمام معادن شن و ماسی آبرفتی در غرب استان و تعطیلی تمام فعالیت‌های عمرانی پایتخت را هم به دنبال داشته است. محدودیت‌هایی که امسال پس از آلودگی شدید هوا در پایتخت تولید شده، حتی از این هم بی‌سابقه تر است. تا جایی که برای اولین بار محدوده طرح زوج و فرد به کل پایتخت گسترش داده شده و تا روز جمعه خودروهای شخصی بر اساس شماره زوج یا فرد پلاکشان با محدودیت تردد روزانه و نوبتی در خیابان‌های شهر روبرو هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران مدیران دستگاه‌ها را موظف کرده است با مرخصی کارمندانی که دارای بیماری تنفسی هستند موافقت کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. همه فعالیت‌های ورزشی در سطح تهران بزرگ هم متوقف شده است. همزمان ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گزارش داده است بیش از 6000 جانباز شیمیایی بر اثر تنفس هوای آلوده در معرض خطر شدید هستند و وزیر بهداشت هم از پایتخت نشینان خواسته است در خانه های خود بمانند، مخصوصا اگر بیماری تنفسی دارند یا باردار، سالمند و یا کودک هستند. با این حال خیابان ها و بزرگراه‌های عریض و طویل ابر شهر پایان ناپذیر تهران همچنان پر از خودروهای شخصی است که گاه ساعت ها هم در ترافیک می‌مانند. انگشت اتهام سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، به سوی همین خودروهاست.
بر اساس آمار منتشر شده بیش از 70% آلودگی هوا به خصوص در شهر تهران بر اثر استفاده از خودرو و به خصوص خودروهای شخصی است. اگر این میزان از استفاده خودروی شخصی کاهش پیدا کنه که خیلی بعیده، در نتیجه میشه که میزان آلودگی هوا در اون فصل کاهش پیدا بکنه.
هر سال همین آش است و همین کاسه. حالا امسال چند روزی هم تعطیلی عمومی نمک آش شده است. شهروندان آلودگی، بیماری و گاه حتی مرگ را نفس میکشند. سام خسروی فرد:
شما حتی اگه به آمارها هم نگاه کنید، آمار رسمی که منتشر میشه از سوی خیلی از مسئولین دولتی، میبینید که تقریبا آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران که بیشترش به خاطر بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های قلبی هست.
و در این میان توپ هوای ناسالم هر لحظه در زمینی میچرخد. همه مقصرند، از آسمان که کم میبارد تا دولت که به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با پیگیری نکردن برنامه جامع مقابله با آلودگی هوا این بحران را رقم زده است.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو شنیدیم در مورد آلودگی هوا و همینطور که سام خسروی فرد در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت گفت، نزدیک به 7000 نفر گویا سالانه بر اثر آلودگی هوا میمیرن. پس توصیه‌های پزشکی رو جدی بگیرید. شیر یادتون نره. اگر شیر برای معده‌تون مناسب نیست و شما رو اذیت می‌کنه، میتونید ماست بخورید. حتی اگر ماست هم شما رو اذیت می‌کنه، متخصصان تغذیه میگن که دوغ و دوغ رقیق شده همراه با گل محمدی رو زیاد مصرف بکنید در این روزها که باعث میشه سموم از بدن شما خارج بشه.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
کاوه یغمایی این روزها دیگه تبدیل شده به یه اسم آشنا در موسیقی امروز ایران. کاوه اولین پسر کوروش یغمایی، خواننده محبوب راک ایرانه. کاوه از 8 سالگی کار موسیقی رو در مدرسه عالی موسیقی در تهران آغاز کرده و تمرین گیتار کرده از همون روزا. اولین کنسرتش رو در سال 1375 به همراه بابک امینی، نوازنده سرشناس گیتار در ایران، اجرا کرد. در سال 1384 بعد از اینکه نتونست مجوز بگیره برای انتشار آلبوم دومش، ایران رو ترک کرد و در سال 1387 آلبوم سکوت سرد رو در کانادا به بازار عرضه کرد. ترانه ساده رو از همین آلبوم با هم میشنویم.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
ساده رو شنیدیم از کاوه یغمایی، فرزند کوروش یغمایی، که روز به روز داره موفق‌تر و موفق‌تر میشه و اما همه جای ایران سرای من است. شعاری که در برنامه صبحانه با خبر ما با جدیت دنبالش میکنیم و به خاطرش هر روز خبرهای شهرستانها رو مرور میکنیم در برنامه صبحانه با خبر همراه با شهرام رفیزاده. با هم میشنویم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سلام رفیزاده عزیز، دوباره بهت سلام میکنم تا بریم سراغ اخبار استان‌ها و اول از همه طبیعتاً میخوایم بدونیم که آتش سوزی در جنگل‌های شمال به کجا رسید.
کیوان جان، اینطوری که رسانه‌ها گزارش دادن، نه تنها آتش سوزی در جنگل‌های استان گلستان مهار نشده و روز گذشته هم مقامات محلی در استان خراسان شمالی اعلام کردن که به این استان هم سرایت کرده، امروز رسانه‌ها خبر دادن که به شاهرود، به جنگل‌های شاهرود هم این آتش سوزی رسید و همچنان جنگل‌ها در حال سوختن هستند. یه بحث ملی شده، بسیاری از روزنامه‌ها هم امروز به این موضوع اشاره کردن، اما مقامات دولتی واقعا در سطح ملی تا این لحظه هیچ اظهار نظری درباره این آتش‌سوزی‌ها نداشتن.
حالا تا درباره شمال داریم صحبت میکنیم، بعد نیست یه نگاهی بندازیم به نشریات محلی که همیشه با مشکلات زیادی روبرو هستن. گویا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان میخواد که دوباره نشریه تعطیل بکنه، درسته؟
بله، آقای حمید پوریسا گفته که ما تعدادی از نشریاتی رو که بر ضد ارزش ها در استان گیلان فعالیت میکردن تعطیل کردیم و در آینده نزدیک بقیهشون هم تعطیل میکنیم. ایشون در این حال اعلام کرده که ما از نشریات مذهبی و دینی حمایت میکنیم، از کتابهای دینی، آثار سینمایی دینی، ولی هر چیزی که به هر حال مستقل از دولت و مسائل دینی باشه رو باهاش مخالفیم و اونها رو تعطیل خواهیم کرد.
و در استان آذربایجان غربی خبری داریم در مورد آتش سوزی و انفجار 6 تا تانکر حمل سوخت.
بله، فرماندار پیرانشهر اعلام کرده که در نقطه مرزی بین ایران و عراق در این شهر تعدادی از تانکرهای حمل سوخت که عراقی بودند در خاک ایران دچار آتش سوزی و انفجار شدند و متاسفانه 3 نفر از رانندگان این کامیون ها که عراقی بودند جان خودشون رو از دست دادن و تعدادی هم مجروح شدند که به بیمارستان منتقل شدند.
و شهرام یه خبر واقعا جالب از قم اومده یه بار دیگه و چیزی هست به اسم همایش آیین دلبری که قرار برگزار بشه. امیدوارم این خبر رو دیده باشی تا به من بگی بالاخره این همایش چیه.
بله، این همایش آیین دلبری اسمش خیلی زیباست و البته محتواش مربوط به برگزاری یک همایشی برای مداحان در قم مربوط میشه که
یعنی قراره برای مداحان یاد بدن که چجوری دلبری بکنه.
در واقع ظاهرا خود مداحان رو مقامات استان قم به عنوان دلبر به حساب میارن و این همایش رو برای اونها برگزار میکنن که اهل آیین دلبری هستن و قرار است در این همایش یک بنیادی هم تأسیس بشه و آغاز به کار بکنه که بنیادی هست ویژه مداحان و به منظور سازماندهی و به هر حال تجلیل از خود مداحان هست در سطح کشور.
خب امیدوارم که خبرهای بیشتری از این همایش آیین دلبری منتشر بشه. مطمئنم که اگر این همایش رو عمومیش بکنن طرفدار زیاد خواهد داشت و حداقل جوونایی که دوست دارن دلبری بکنن میرن همشون که اونجا دلبری یاد بگیرن. شهرام رفیع‌زاده عزیز با تو خداحافظی میکنم. ممنون از این که خبرهای استانها رو برامون مرور کردی. تا فردا.
متشکرم از تو کیوان جان. روز خوش.
اینجا رادیو فرداست.
ساعت 8:17. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبها گزارش داده که عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام‌های این فعال سیاسی تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری عنوان شده. عماد بهاور برای بار سوم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در اسفند ماه بازداشت شد و از اون زمان تا حالا در زندان اوین به سر می‌بره. احکام سنگین زندان، بیخبری از برخی زندانیان سیاسی و نگرانی‌های دیگه برای خانواده‌ها موضوع گزارش بعدی ماست از علیرضا کرمانی.
شاید گوش‌ها دیگر عادت کرده باشد به شنیدن احکام سنگین، چندین سال زندان برای روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، چهره‌های سرشناس سیاسی یا حتی شرکت کنندگان بی‌نام و نشان در اعتراض‌های پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد 88. حالا نوبت به عماد بهاور رسیده که فعال دانشجویی است و مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی هم هست. او به 10 سال زندان محکوم شده پس از ماها بازداشت بدون حتی یک روز مرخصی. مادرش میگوید این حکم را نه یک دادگاه عادلانه که بازجوها در همان روز بازداشت تعیین کرده بودند. او میگوید وقتی به خانمان ریختند با تهدید و خط و نشان گفتند او را برای 10 سال به زندان میبریم. اما چرا محکومیت به 10 سال زندان؟ احمد صدر حاج سید جوادی یکی از پیرترین فعالان سیاسی ایران که هم از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی است و هم خود در دوره نخست وزیری علی امینی دادستان تهران و پس از انقلاب اسلامی هم وزیر دادگستری دولت موقت بوده میگوید
سنگینی احکام برای ترسوندن جوانهای دیگری است. دستگاه متمایل است که تمام جوانها همون نوع تفکر رفتار و عمل میکنند جوانها با این ترتیب موافق باشند. بنابراین افرادی که مخالفند نوع تفکر دستگاه را ندارند باید تحت فشار قرار بگیرند.
نگرانی خانواده ها تنها از احکام سنگین صادر شده یا در حال صدور نیست. بیخبری از بازداشت شدگان یا وضع نامساعد جسمانی بسیاری از آنان نیز مایه نگرانی هاست. از نگرانی درباره حال وخیم ابراهیم یزدی دبیر کل 80 ساله نهضت آزادی گرفته تا مثلا نگرانی مادر نازنین خسروانی، روزنامه نگار جوانی که بیش از یک ماه از بازداشت او می‌گذرد و جز یک تماس کوتاه تلفنی خانواده اش هیچ خبری از او ندارند. باز هم احمد صدر حاج سید جوادی:
آقای دکتر یزدی، چه در زمان رژیم سابق و چه بعد، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، راه مستقیم مخالفت با فشار و زور و نیرنگ و فریب گذرانده مسلم دستگاه رها کننده نیست.
اما باز هم این همه نگرانی ها نیست، بحث شکنجه هم در میان است. حالا دو تن از زندانیان اسم و رسمدار سیاسی میگویند حتی اگر دادستان کل کشور گفته باشد در زندانها شکنجه نیست، در و دیوار گواهی میدهد شکنجه هست. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اصلاحات و مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، هر دو در روزهای اخیر به گفته های محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی تاخته اند که گفته است در زندانهای جمهوری اسلامی ایران شکنجه نیست. مصطفی تاجزاده میگوید اژه‌ای خود متهم است و عیسی سحرخیز هم در نامه‌ای به دادستان تهران پیگیر شکایت‌های پیشین خود از غلام حسین محسنی اژه‌ای شده است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
در ساعت 8:21 دقیقه هستیم با برنامه صبحانه با خبر. همینطور که تو این برنامه چند بار گفتم، آلودگی هوای تهران یکی از موضوعات مهمیه که ساکنین تهران رو این روزها با خودش درگیر کرده. امروز هرچند که تعطیل نیست از سوی هیئت دولت، اما معنیشی نیست که هوای تهران چندان آلوده نیست. امروز هم هوا آلوده است و لحظه به لحظه به آلودگی هوا امروز اضافه میشه. فردا و پس فردا از طرف هیئت دولت تعطیل اعلام شده به خاطر همین موضوع، و برای همین یک بار دیگه تاکید میکنم که توصیه‌های پزشکی رو جدی بگیرید. از جمله توصیه‌هایی که میشه برای از طرف چشم پزشک‌ها میشه به کسانی که در شهرهایی که آلوده هستند از خونه‌هاشون خارج میشن، به خاطر اینکه همزمان با افزایش و تداوم آلودگی هوا، سوزش چشم و ریزش اشک از جمله ناراحتی‌هاییه که شهروندان رو حتی گاهی به کلینیک‌های اورژانس هم میکشونه. چشم پزشکا میگن که کسایی که در اثر آلودگی هوا دچار سوزش، قرمزی یا خشکی چشم میشن، باید برای رفع چنین عوارضی از اشکهای مصنوعی یک بار مصرف استفاده کنند که فاقد مواد نگهدارنده هستند و در داروخانه ها بدون نسخه به فروش میرسند. همچنین آلودگی هوا روی بافت‌های بدن، دستگاه تنفسی و قلب و عروق هم تأثیر خیلی زیادی داره. یه مطالعه تازه نشون میده، محققان علوم پزشکی انجام دادند که افراد جوانی که در مناطق آلوده به دود زندگی می‌کنند، بیشتر از همه در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های گوارشی قرار می‌گیرند. ضمن اینکه آلودگی هوا بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از اون رو هم زیاد می‌کنه. طبیعتاً اگر به این بیماری‌ها دچار هستید، به شما توصیه میشه که به هیچ وجه منزلتون رو ترک نکنید. توصیه‌های زیادی هست در این زمینه که باید تو این چند روز هممون جدی بگیریم. فعلا میریم مرور تاریخ مطبوعاتی 30 ساله جمهوری اسلامی رو گوش می‌کنیم و برمیگردیم. بعدش چند تا توصیه هم دارم برای کسایی که ماشین دارن و خودشون رانندند. و ما این شما و مراد ویسی و تاریخ، مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی در ایران.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه اون شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا بود.
نهم آذر، سال روز مبادله وحید گرجی، مأمور ایرانی در پاریس، با ژان پل توری، دبیر اول سفارت فرانسه در تهران، در آذر سال 1366 است. ژان پل توری از سوی دادگاه انقلاب ایران متهم به جاسوسی شده بود، ولی در سفارت فرانسه در تهران مستقر بود. وحید گرجی نیز پس از یک سلسله بمب‌گذاری‌ها که در پاریس رخ داده بود، از سوی پلیس فرانسه مورد سوءظن قرار گرفته بود. ولی وحید گرجی هم در سفارت ایران در پاریس پناه گرفته بود. در جریان این بمب‌گذاری‌ها در پاریس که در سال 1365 رخ داد، 13 نفر کشته و بیش از 200 تن مجروح شده بودند. پلیس فرانسه در این ارتباط محل اختفای گروهی از مسلمانان شیعه که خود را حزب الله می‌نامیدند مورد حمله قرار داد و 8 تبعه ایران را نیز بازداشت نمود. دولت فرانسه در آن موقع همچنین خواهان بازجویی از وحید گرجی شد، ولی دولت ایران مدعی شد که وحید گرجی مسئولیت دیپلماتیک دارد. اطلاعات منتشره در برخی روزنامه‌های غربی نشان می‌داد که وحید گرجی نفر دوم سفارت ایران در پاریس و افسر اطلاعاتی ایران در فرانسه بوده است. در پی افزایش تنش بین ایران و فرانسه بر سر این موضوع، دولت فرانسه خواهان خروج اتباع خود از ایران شد و پلیس فرانسه نیز از 8 تیر ماه سال 66 سفارت ایران در پاریس را محاصره کرد. به طور متقابل ایران نیز در همان زمان سفارت فرانسه در تهران را محاصره کرد و در 22 تیر ماه نیز در جریان جنگ نفتکش ها بین ایران و عراق در خلیج فارس چند کشتی فرانسوی مورد هدف قرار گرفتند. 4 روز بعد در 26 تیر ماه سال 1366 فرانسه روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. با این وجود طرفین پس از مدتی در صدد مهار بحران برآمدند و در نتیجه مذاکرات فیمابین وحید گرجی با دیپلمات فرانسوی مبادله شد. در تیر ماه 1367 نیز سفرای ایران و فرانسه به تهران و پاریس بازگشتند و دو کشور برای حل برخی اختلافات مالی نیز به توافق رسیدند. کمی بعد مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز فرانسه را ترک کرد و ایران نیز به آزاد شدن برخی گروگان‌های فرانسوی در لبنان کمک کرد.
مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو از مراد ویسی شنیدیم و تو دقایق باقی مانده تا فرصت دارم خیلی سریع اون توصیه‌ای که برای کسایی که خودرو دارند به خاطر آلودگی هوای تهران رو بگم بهتون که این توصیه‌ها خیلی مهمن، بخاطر اینکه خودروها یکی از علل اصلی این آلودگی هوا هستند و این بار برخلاف پزشکان که همیشه در این جور مواقع توصیه‌هایی رو منتشر می‌کنن، تعمیرکارها هم چند تا توصیه منتشر کردن که میتونه خیلی کارگشا باشه. اول از همه خب این که مشخصه که تا جایی که میتونید از خودروی شخصیتون اصلا استفاده نکنید، سعی کنید به وسایل نقلیه عمومی اینور برید، ولی اگر از خودروی شخصی خودتون استفاده می‌کنید حتما باد چرخاتون رو تنظیم بکنید، چون که این باد چرخ‌ها کمک می‌کنه که موتورتون بهتر کار بکنه. از ساسات فقط برای روشن کردن خودرو استفاده کنید. از باز کردن ترموستاتتون حتما خودداری کنید. فیلتر هوا رو حتما تعویض کنید. وقتی که توقف می‌کنید خودروتون رو خاموش بکنید. اینم موضوع مهمیه. بلافاصله بعد از روشن کردن خودرو به آرامی و با دنده سنگین حرکت کنید و تا وقتی که دمای آب موتور از حالت سرد به حد معمول نرسیده از دادن گاز اضافی خودداری کنید. سرعت خودتون رو با سرعت ترافیک تنظیم کنید و از سرعت گرفتن با دنده‌های سنگین خودداری کنید. هیچ وقت از حد اکثر سرعت خودرو استفاده نکنید تو این روزا. مصرف بنزین و صدای موتور در سرعت‌های بالا به شکل تصاعدی افزایش پیدا می‌کنه. شتاب ناگهانی، تغییر مسیر سریع و ترمزهای پیاپی هم از جمله موضوعاتیه که باعث میشه که مصرف سوخت به شکل غیرعادی زیاد بشه و وقتی سوخت زیاد مصرف میکنید معنیش اینه که بیشتر از دیگر خودروها دارید هوای تهران رو آلوده میکنید، معنیش اینه که در این وضعیت نابسامانی که به وجود اومده شما هم یه نقشی دارید. نمیشه همیشه غر زد که دولت مشکل آلودگی هوای تهران رو حل نمیکنه، به هر حال شهروندها هم باید یه کارایی بکنن. برنامه صبحانه با خبر به پایانش رسید. من به همراه باقی همکارانم در رادیو فردا براتون روز خوبی رو آرزو می‌کنیم. حسن جعفری دبیر صبحانه با خبر امروز، علیرضا کرمانی گزارشگر این برنامه، نوشین سید حسینی مسئول خبرهای صبحانه با خبر و صد البته علی شیبانی مسئول استدیو رادیو فردا در این ساعت. امیدوارم که امروز بهتون خوش بگذره. بدرود.